بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه است، 16 روز از بهار. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها.
حمله شیمیایی احتمالی در سوریه دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است.
هر چیزی یک کارشلوغی دارد، یک بدلی دارد.
اردوغان به اقلیم کردستان عراق هشدار داد پرچم خود را در کرکوک پایین بیاورد.
کمیته تحقیقات روسیه یک شهروند قرقیزستانی را عامل حمله متروی سن پترزبورگ اعلام کرد.
حمله شیمیایی احتمالی در استان ادلب در سوریه دست کم 100 کشته بر جای گذاشته و 400 تن نیز از مشکلات تنفسی رنج میبرند. بنا به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید که نیروی هوایی سوریه در حمله به اطراف بخش شرقی خانشهخون در روز سه‌شنبه کارگاه‌های تولید بمب‌های شیمیایی را هدف قرار داده است. ایگور کوناشنکوف میگوید که این مواد شیمیایی توسط شورشیان در حلب نیز استفاده شده بود که شواهد آن توسط متخصصان ارتش روسیه ثبت شده است. وی گفت که روسیه تمام اطلاعات مربوط به این واقعه را به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تحویل داده است. این در حالی است که وزارت خارجه سوریه با انتشار یک بیانیه توسط سانا، خبرگزاری دولتی این کشور، هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در هر نقطه از سوریه را رد کرده است. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که نیروهای مسلح سوریه هیچ سلاح شیمیایی ندارند و تمام اتهامات علیه آنها ساختگی است. روز سه‌شنبه گروهی از امدادرسانان انجمن سازمان‌های مراقبت پزشکی در سوریه خبر دادند که روستای خانشهخون در جنوب استان ادلب سوریه هدف قرار گرفته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از دولت اقلیم کردستان عراق خواست پرچم خود را در شهر کرکوک پایین بیاورد. رجب طیب اردوغان هشدار داد در غیر این صورت مناسبات دو طرف آسیب خواهد دید.
ترکیه olarak asla biz uymuyoruz. Kerkük
ما با این ادعا که کرکوک متعلق به کردهاست موافق نیستیم. اگر ترکمنها، اعراب و کردها در آنجا هستند، کرکوک مال همه آنهاست. ادعای مالکیت آن را شروع نکنید، وگرنه هزینه آن بسیار سنگین خواهد بود. آن پرچم را هرچه سریعتر پایین بیاورید.
کرکوک یکی از مناطق عراق است که بر سر مالکیت و کنترل آن مناقشه وجود دارد. جمعیت کرکوک ترکیبی از کردها، اعراب و ترکمنها و اقلیت‌های مسیحی است. اعضای شورای محلی کرکوک ماه گذشته بر افراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در این شهر رأی دادند. اواسط سال 2014 همزمان با هجوم گروه حکومت اسلامی به شمال عراق و همزمان با عقب نشینی ارتش عراق، نیروهای پیشمرگه کرد کنترل کرکوک را در دست گرفتند.
کمیته تحقیقات روسیه اکبرجان جلیلوف، شهروند 22 ساله اهل قرقیزستان را عامل حمله متروی سن پترزبورگ معرفی کرد. اسفتلانا پترنکو، سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه، با اعلام این خبر از شواهد یافته شده توسط کارشناسان خبر داد.
Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания.
خانم پترنکو میگوید با توجه به شواهد ژنتیکی و دوربین‌های نظارتی دلایلی وجود دارد که معتقد است شخصی که در قطار حمله تروریستی انجام داده همان فردی است که یک کیف با وسیله انفجاری را در ایستگاه گذاشته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مظنون 22 ساله متولد شهر اوش در جنوب قرقیزستان و دارای تابعیت مضاعف روسیه بوده است. انفجار در متروی سن پترزبورگ که بعد از ظهر روز دوشنبه به وقوع پیوست دست کم 14 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در سفر روز سه‌شنبه خود به عربستان سعودی خواهان همکاری و قراردادهای اقتصادی بیشتر با این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر ترزا می یک هفته پس از تصویب ماده 50 پیمان لیسبون برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام می شود. عربستان بزرگترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه است و سال 2015 میزان صادرات بریتانیا به عربستان بیش از 6 میلیارد و 500 میلیون پوند انگلیس بود. نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در ریاض با محمد بن نائف ولی عهد عربستان که وزارت کشور را هم اداره می‌کند دیدار کرد و قرار است روز چهارشنبه با پادشاه سعودی به مذاکره بنشیند.
سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی در خطر مرگ قرار دارد. هنگامه شهیدی روز 19 اسفند بازداشت شد و بنابر گزارش‌ها از همان روز در اعتصاب غذا به سر می‌برد. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه در این باره گفت: ما صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و محمود علوی وزیر اطلاعات را مسئول جان هنگامه شهیدی می دانیم. هنگامه شهیدی پیشتر در حساب توییتری خود نوشته بود که دلیلی برای بازداشتش وجود ندارد مگر اینکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری پروژه‌ای برای بازداشت گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران وجود داشته باشد.
حملات احتمالاً شیمیایی در منطقه ادلب سوریه که بنابر گزارش‌ها صدها کشته و مصدوم بر جای گذاشته با موجی از خشم و نگرانی جوامع بین‌المللی همراه شده. بنابر آنچه جامعه سازمان‌های پزشکی کمک رسانی فعال در سوریه اعلام کرده، نزدیکی ساعت 6 عصر روز سه‌شنبه حدود 40 حمله هوایی در سوریه صورت گرفته و تلفات آن هنوز ادامه دارد. کیان معنوی در همین رابطه گزارشی داره، اما قبل از شروع این گزارش باید یادآوری کنم که این گزارش حدودی دارای تصاویر دلخراش هست و روحیه‌های حساس شاید ترجیح بدن که اینو نبینن.
آنچه روز سه‌شنبه در روستای خان شیخون در جنوب استان ادلب سوریه صورت گرفت و خبرگزاری‌ها از قول برخی منابع آن را حمله شیمیایی توصیف می‌کنند، تا کنون حدود 100 کشته و بیش از 400 مصدوم بر جای گذاشته است. برخی از خبرگزاری‌های روسی روز سه‌شنبه به نقل از منبعی ناشناس در ارتش سوریه خبر دادند که علت حادثه روز سه‌شنبه حمله جنگنده‌های سخوی ارتش بشار اسد است به آنچه که زاغه مهمات شیمیایی شورشیان خواندند.
What we have understood, it was a chemical attack and it came from the air.
استفان دینیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت باور دارد حمله شیمیایی بوده و از هوا صورت گرفته است. نیکی هیلی سفیر آمریکا که کشورش ریاست شورای امنیت در ماه آوریل را بر عهده دارد گفت چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل جلسه علنی در این زمینه برگزار می‌کند. کمیسیون تحقیق سازمان ملل در امور جنایات جنگی نیز در بیانیه گفته است که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی که مقر آن در لاهه هلند است می‌گوید در حال جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات از منابع در دسترس در مورد این حمله است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت روسیه و ایران در ارتباط با مرگ غیر نظامیان در به گفته او حمله تازه شیمیایی سوریه مسئولیت اخلاقی بزرگی به دوش می‌کشند. تیلرسون از روسیه و ایران خواست تا از حملات شیمیایی همپیمان خود یعنی دولت سوریه علیه مخالفانش جلوگیری کنند. حکومت بشار اسد همواره دست داشتن در چنین حملاتی در جنگ داخلی این کشور را رد کرده است.
در همین رابطه گفتگویی داریم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا. آقای نفیسی، بر اساس چه مدارک و شواهدی کاخ سفید حکومت بشار اسد رو مسئول این حمله شیمیایی دونسته؟
البته در حال حاضر یک قدری زوده که قضاوت بکنیم، ولی خب شواهدی که در دست سازمان حقوق بشر مربوط به سوریه است که همچه حرفی رو تایید کرده، خوب مخالفین و از اون گذشته لحاظ تکنیکی به نظر میرسه که چون این هوا یا این حمله از طریق هوایی انجام شده، یک دولتی باستی مسئول اون باشه. و یکی دیگه این است که از گاز سارین استفاده شده که گویا استفاده از این گاز یک مقداری ساده نیست و احتیاج به تکنولوژی بالایی داره.
در صورت قطعی شدن مسئولیت حکومت بشار اسد در این حمله، گذشته از واکنش‌های دیپلماتیک، چه پیامدهای نظامی برای رژیم سوریه خواهد داشت؟
همونجور که مطلعید، آقای شان اسپایسر در جواب این سوال هیچ راهنمودی نداد که چه نوع برخورد دولت خواهد کرد، ولی اصولا باید در نظر داشت که ممکنه ما متوجه بشیم در واقع خود مخالفین در پشت این جریان بودن به چند لحاظ. یکی این که الان اسد در جنگ دست بالا رو داره، در کنفرانس ها از اون در واقع به نحوی استفاده شده و از اون حمایت شده. دیروز اعلام شد که سرنگون کردن اسد دیگه مطرح نیست و غیر در آمریکا مطرح شد و میتونیم شواهد دیگه به دست بیاریم که اسد چون دست بالا رو در جنگ داره الان بعیده از این کار بسیار شنی، این هم در منطقه خانشیخون که دوره از محل نبرد استفاده بکنه. ولی به هر صورت ممکن هم هست که حتی روسیه این کار کرده باشه به انتقام جویی از اون حرکت تروریستی که دیروز در سان پیترزبورگ انجام گرفت. بنابراین اینقدر این تئاتر جنگی در سوریه پیچیده است که واقعا دست گذاشتن روی یک گروه خاصی یا یک دولت خاصی بسیار بسیار صعبه و مشکل.
ممنون از رسول نفیسی که همراه این صبحانه با خبر بود. ما رادیو فردایی ها از شما سپاسگزار هستیم که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. همینطور ادامه بدید و ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. شماره تماس ما 20402-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
آقای خامنه‌ای، معنی رفعت اسلامی رو هم فهمیدیم. قتل عام زن و بچه با گاز شیمیایی توسط همپیمانت آقای بشار اسد.
یک فلسطینی با چاقو حمله میکنه به نیروهای انتظامی اسرائیل، اونا هم از پا درش میارن. تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی سرسره را میندازن و جیغ و هوار میکشن. بیش از 50 نفر آقای رئیس جمهور سوریه با حمله شیمیایی میکشه. رسانه های روک شده در ولایت، تو ایران، تو مملکت ما هیچی نمیگن، اصلا جز به خبراشون نیست.
شما 100 تا از پیام های مجاهدین خلق رو پخش میکنید، لااقل 2 تا از پیام های مردم ایران هم پخش کنید. میگه نمیگین رادیو فردا صدای شما، چرا پیام های ما رو پخش نمیکنید؟
سلام، عیدتون مبارک. مهنایی که باهای کت خدایی ایراد میگیرم بگم که کت خدا رو ببین درو بچاپ.
در دوران آقای احمدی نژاد با اون همه قدرت و اصولگرایی از ائمه جمعه گرفته تا مداح و جنگیر و رمال و رهبر و مجلس و همه در خدمت دولت نهم و دهم بودن، چرا باید این همه دزدی بشه؟ چرا باید اموال مردم جور غارت بشه به تاراج بره؟ تعریف کنید معنی و اصولگرایی رو ببینیم یعنی چی.
ما برای نشان دادن به دشمنان انقلاب اسلامی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری شرکت خواهیم کرد و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای هستیم.
آقای داستان تهران، شما به مردم میخواد بترسونی؟ از الان به این طرح تکلیف میکنی؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیش از پرداختن به وضعیت آب و هوای ایران باید به اطلاعاتتون برسونم که امروز بعد از سرخط خبرهای گزارش اختصاصی داریم درباره پیامدهایی که یک جنگ از خودش میتونه باقی بگذاره. در حالی که نیروهای ارتش عراق در جریان تصرف غرب موصل به پیشروی خود ادامه میدند، شمار زیادی غیر نظامی نیز در جریان نبردها بین نیروهای ارتش عراق و نیروهای داعش کشته میشن. این گزارش اختصاصی رو ایلیا جزایری گزارشگر رادیو رادیو فردا در خاورمیانه تهیه کرده و بعد از سرخط خبرها میتونید ببینید. و اینک آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. شهر کرد با منفی 5 درجه سردترین نقطه و بندرعباس با 29 درجه گرمترین نقطه ایران هست. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیشیابی هواشناسی از امروز در قالب مناطق کشور روند افزایش دما پیش بینی میشه. امروز چهارشنبه در برخی نقاط نوار شرقی و جنوب شرقی کشور وزش باد شدید پیش بینی شده که گاهی با پدیده گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا همراه خواهد بود. خلیج فارس و تنگه هرمز هم امروز مواج خواهند بود.
و در ادامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. حمله شیمیایی احتمالی در استان ادلب در سوریه، دست کم 100 کشته بر جای گذاشته و 400 تن نیز از مشکلات تنفسی رنج میبرند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید که نیروی هوایی سوریه در حمله به اطراف بخش شرقی خان شیخون در روز سه‌شنبه کارگاه‌های تولید بمب‌های شیمیایی را هدف قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از دولت اقلیم کردستان خواست پرچم خود را در شهر کرکوک پایین بیاورد. رجب طیب اردوغان هشدار داد در غیر این صورت مناسبات دو طرف آسیب خواهد دید. کمیته تحقیقات روسیه اکبر جان جلیلوف شهروند 22 ساله اهل قرقیزستان را عامل حمله متروی سن پترزبورگ معرفی کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در سفر روز سه‌شنبه خود به عربستان سعودی خواهان همکاری و قراردادهای اقتصادی بیشتر با این کشور شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که هنگام شهیدی روزنامه‌نگار زندانی در خطر مرگ قرار دارد. هنگام شهیدی روز 19 اسفند بازداشت شد و بنابر گزارش‌ها از همان روز در اعتصاب قضا به سر می‌برد. جپ هنسارلینگ رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه از تفاهم میان هواپیمایی آسمان و شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای فروش 30 فروند هواپیمای مسافربری به ایران انتقاد کرد.
روز 27 اسفند ماه که گذشت ده‌ها غیر نظامی در غرب موصل کشته شدند. اونها از ترس آتش جنگ میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در خانه‌های یک محله پنهان شده بودند که نیمه شب چند انفجار این خانه‌ها رو بر سرشون آوار کرد. بعد از گذشت بیش از 20 روز هنوز خارج کردن جنازه‌ها از زیر آوار به پایان نرسیده و در عین حال تحقیقات درباره چگونگی روی دادن این کشتار ادامه داره. جزئیات بیشتر رو در گزارش اختصاصی ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه بشنویم.
جنازه هایی که نیروهای امدادی همچنان تلاش می کنند از زیر آوارها بیرون بکشند، البته اگر پیدایشان کنند. منطقه الموصل جدیده در غرب شهر موصل، منطقه ای که 27 اسفند شاهد تلفات وسیع در میان غیر نظامیان بود. ده ها خانواده از آتش جنگ میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی پنهان شده بودند، اما نیمه شب خانه ها بر سر مردمانی که در آن حضور داشتند آوار شد. دلیل هنوز نامشخص است. ساعاتی بعد بشار التیکی رئیس شورای اداری استان نینوا به شبکه CNN گفت حدود 200 غیر نظامی در بمباران نیروهای ائتلاف بین الملل در غرب موصل کشته شدند. برخی از ساکنان موصل هم این اتهام را تکرار می کنند، از جمله این مرد که می گوید
یعنی بالله عليك 58 صاروخ على 4 فروع
خدا شاهد از 58 موشک به 4 کوچه شلیک شد. وزن هر موشک هم 2 تن است. این یک فاجعه انسانی است. ببینید آمریکایی ها با ما چه کردند. در این محله تنها یک خودروی بمب گذاری شده بود و فقط 10 تا 15 شبه نظامی داعشی. ما نیروهای عراقی را ندیدیم وارد این منطقه شوند مگر پس از آنکه هواپیماها آن را با خاک یکسان کردند.
خبرگزاری رویترز به نقل از جنرال استیون تانسلند، فرمانده نیروهای ائتلاف بین‌الملل علیه داعش، گزارش داده که گفته است تحقیقات در زمینه اتهامات وارد شده به نیروهای تحت رهبریش ادامه دارد. روز جمعه 11 فروردین هم وزارت دفاع آمریکا در واکنش به اتهام‌های وارده بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است به زودی ویدیویی از چگونگی روبودن غیر نظامیان با زور توسط شبه نظامیان حکومت اسلامی و انتقالشان به یک ساختمان به منظور استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی منتشر خواهد شد. این شهروند موسلی اقدام شبه نظامیان در استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی را تأیید می کند، اما در این حال از نحوه مقابل با این اقدام شبه نظامیان انتقاد می کند.
اول تقریبا 16-17 عائله موجود به هذا البيت. المسافه اللي دمرت بين طرش الشيخ وبين جامع فتح علي.
ما تو خونمون بودیم که 3 کوچه با اینجا فاصله داره. فاجعه حدود ساعت 12 شب اتفاق افتاد. منطقه موشک بارون شد. بالای پشت بوم اون خونه یه تک تیرانداز بود. حدود 16-17 تا خانواده هم تو خونه حضور داشتن. این حلب دومه. من این اسم روش گذاشتم. خانواده های کامل از بین رفتن. 130 نفر تو این خونه بودن. همه اونا از دست داعش پنهون شده بودن. یه تکدیر انداز بود که ما نمیتونستیم کاری با اون بکنیم، اما نیروهای امنیتی هم نمیتونستن. نمیتونستین یه گلوله آرپیچی بهش بزنین؟ اون یکی خونه هم همینطور. تو اون خونه 8-9 تا خانواده بودن، یعنی حدود 70 نفر. همین فاجعه واسه شون رخ داد. بعد داشتیم کار میکردیم، آوار برمیداشتیم، یه بار دیگه بمبارون شد. تعدادی از ما زخمی شدن و بقیه هم فرار کردن. بوی جنازه ها همه جا رو گرفت. روز بعد سگا اومدن شروع به خوردن جنازه ها کردن. آخه چرا؟ اینا آدم هستن.
مسئولان عراقی اما به طور قاطع اتهام کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان را توسط هواپیماهای جنگی ائتلاف یا نیروهای عراقی رد کرده و گروه حکومت اسلامی را متهم می کنند. ارتشبد عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در مصاحبه با رادیو فردا ماجرا را این گونه روایت می کند.
خانه‌ای که جنجال بر سر آن به پا شده در کوچه کناری است. ما همواره هنگام پیشروی وارد کوچه ها نمی شویم و فقط آنها را می بندیم، زیرا این یک جنگ خیابانی است. هنگامی که وارد کوچه تنگ می شویم محاصره می شویم و توان مانور ما کم می شود. از همین رو همواره خیابان های وسیع را انتخاب می کنیم تا در صورت مقاومتشان توان مانور داشته باشیم. منطقه در معرض تجاوز بزرگ داعش قرار گرفت که در آن بر خودروهای بمبگذاری شده تمرکز کرد تا جلوی پیشروی واحدهای ما را بگیرد. ما در ابتدای خیابان بودیم که این اتفاق افتاد. از همین رو این خیابان را رها کردیم و از خیابان دیگری وارد شدیم تا به هدف خود برسیم. داعش از این اتفاق هدفی را دنبال می‌کرد که احتمالاً به بخشی از آن رسیده، اما ما می‌ایستیم و به آزاد کردن مردممان از این اسارت 2.5 سال ادامه می‌دهیم.
تخریب برخی از خانه‌ها توسط خودروهای بمب‌گذاری شده را بعضی از ساکنان موسل هم تایید می‌کنند.
28 جنازه از این خانه بیرون آورده شد. این خانه و آن خانه با خودروهای بمب‌گذاری شده منهدم شدند. تنها از این خانه 28 جنازه از زیر آوار بیرون آورده شد.
هرچه عملیات موسل به درازا بکشد، شمار غیر نظامیانی که جان خود را از دست می‌دهند بیشتر و بیشتر می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی شب گذشته گفته اقتصاد ایران در سال گذشته خورشیدی 630 هزار شغل تازه در کشور ایجاد کرده. گزارش مرکز آمار ایران اما نشون میده که نرخ بیکاری کشور در سال گذشته از زیر 11% به بالای 12% افزایش پیدا کرده. برای دونستن آخرین تحولات در بازار کار ایران همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس مسئله اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، چرا با وجود ایجاد این همه شغل در کشور تعداد بیکاران باز هم بیشتر شده؟
آقای روحانی شب گذشته گفت ایران در زمره 6 کشور دنیاست که تونسته طی یک سال بیش از 600 هزار شغل به وجود بیاره. اگر این مقدار شغل در کشور واقعا به وجود آمده باشه، این پرسش مطرح میشه که منبع ایجاد اونها آیا استخدام های دولتی بوده یا بنگاه های خصوصی. شخصا گمان نمی کنم که با توجه به رکود حاکم بر کشور بخش خصوصی واقعا توانسته باشه شغل زیادی به وجود بیاره. و بعد پرسش شما مطرح میشه چرا با وجود این همه شغل تازه که آقای روحانی میگه باز نرخ بیکاری بالاتر رفته؟ یک دلیلش رو رئیس جمهوری در صحبتهای دیشبش مطرح کرد. او گفت که 1,200,000 نفر وارد بازار کار شدند و فقط حدود 600,000 شغل تازه به وجود اومده. از این حرف نتیجه میگیریم که در سال 1395 نزدیک به 600,000 نفر به شمار بیکاران افزوده شده. بالا رفتن نرخ بیکاری دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه و اون اینه که احتمالاً شماری از کسانی که به دلیل سرخوردگی خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدن، بیکار به حساب نمی اومدن، دوباره برگشتن به بازار کار.
ولی به نظر میرسه که افکار عمومی اصلا احساس نمی کنه که سال گذشته اقتصاد ایران 630,000 شغل تازه به وجود آورده باشه. چرا؟
در آمار جمهوری اسلامی بر پایه ملاک‌های تعریف شده از طرف دفتر بین‌المللی کار، اگر کسی در هفته پیش از آمارگیری فقط 1 ساعت کار کرده باشه بیکار به حساب نمیاد. به علاوه کسی بیکار به حساب میاد که فعالانه دنبال کار بگرده و در مراکز کاریابی متقاضی کار باشه. با این تعریف شمار رسمی بیکاران در ایران 3,200,000 نفره، همون 12.7% بیکاری که مرکز آمار. افکار عمومی این تعریف رو از بیکاری قبول نداره. شمار زیادی از تحصیل کرده ها به دلیل یأس و خستگی خودشون رو از بازار کار خارج کردن و از لحاظ رسمی بیکار به حساب نمیان. عده زیادی هم پاره وقت کار میکنن. با در نظر گرفتن اینها شمار واقعی بیکاران حدود 7,000,000 نفره، نه اون چیزی که مرکز آمار.
آقای خاوند، آیا میشه امیدوار بود که اقتصاد ایران بتونه هر سال 1,200,000 شغل تازه به وجود بیاره به اندازه جمعیتی که وارد بازار کار بشه؟
برای این کار ایران باید نرخ رشد سالانه ای داشته باشه دست کم حدود 8%. متاسفانه برای امسال تنها 4% رشد پیش بینی میشه که اون هم یک مقداری بعید به نظر میرسه.
آقای خاوند، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما تشکر میکنم خانم ملک.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و مهدی رستم‌پور در این ساعت شما را به دیدن و شنیدن خبرهای کوتاه از دنیای ورزش دعوت می‌کنه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. سجاد استکی بازیکن تیم ملی هندبال ایران به عنوان برترین بازیکن فصل لیگ حرفه‌ای رومانی انتخاب شد. او در تیم دینامو بخارست فصلی درخشان را در رقابت‌های جام باشگاه اروپا همچنین مسابقات داخلی رومانی سپری کرد. در این تیم برادر او الله کرم استکی و علیرضا موسوی دیگر اعضای تیم ملی ایران هم حضور دارن. سجاد استکی پیشتر در تیم اشتوتگارت آلمان عضویت داشت. اما فوتبال در اروپا و توقف منچستر یونایتد این بار مقابل اورتون، به زحمت شاگردان مورینیو از شکست فرار کردن با پنالتی آخرین دقیقه که زلاتان ابراهیموویچ زد 1-1 مساوی شدن. لستر سیتی دست به کار بزرگی زد و ششمین برد فصل رو هم به دست آورد. کریک شکسپیر ششمین برد متوالی که نتیجه عجیبیه بعد از برکناری کلودیو رانیری. کریک شکسپیر به عنوان سرمربی موقت اومد و الان دیگه دائمی شده. در تمام بازی‌هایی که روی نیمکت بوده برتری رسیده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت ساعت 7 وقت ایران هست. ما همچنان در کنار شما هستیم با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. اگر تازه با این مجله همراه شدید، من رویا ملکی و شما صبح بخیر میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
حمله شیمیایی احتمالی در سوریه، دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است.
هر شیم بی کارشلوه وار، بی پدلی وار.
اردوغان به اقلیم کردستان عراق هشدار داد پرچم خود را در کرکوک پایین بیاورد.
کمیته تحقیقات روسیه یک شهروند قرقیزستانی را عامل حمله متروی سن پترزبورگ اعلام کرد.
حمله شیمیایی احتمالی در استان ادلب در سوریه، دست کم 100 کشته بر جای گذاشته و 400 تن نیز از مشکلات تنفسی رنج می‌برند. بنا به گزارش خبرگزاری تارتاس روسیه، سخنگوی وزارت دفاع روسیه می‌گوید که نیروی هوایی سوریه در حمله به اطراف بخش شرقی خان شیخون در روز سه‌شنبه کارگاه‌های تولید بمب‌های شیمیایی را هدف قرار داده است. ایگور کوناشنکوف میگوید که این مواد شیمیایی توسط شورشیان در حلب نیز استفاده شده بود که شواهد آن توسط متخصصان ارتش روسیه ثبت شده است. وی گفت که روسیه تمام اطلاعات مربوط به این واقعه را به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تحویل داده است. این در حالی است که وزارت خارجه سوریه با انتشار یک بیانیه توسط سانا، خبرگزاری دولتی این کشور، هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در هر نقطه از سوریه را رد کرده است. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که نیروهای مسلح سوریه هیچ سلاح شیمیایی ندارند و تمام اتهامات علیه آنها ساختگی است. روز سه‌شنبه گروهی از امدادرسانان انجمن سازمان‌های مراقبت پزشکی در سوریه خبر دادند که روستای خان شیخون در جنوب استان ادلب سوریه هدف حمله شیمیایی قرار گرفته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از دولت اقلیم کردستان عراق خواست پرچم خود را در شهر کرکوک پایین بیاورد. رجب طیب اردوغان هشدار داد در غیر این صورت مناسبات دو طرف آسیب خواهد دید.
ترکیه olarak asla biz uymuyoruz. Kerkük
ما با این ادعا که کرکوک متعلق به کردهاست موافق نیستیم. اگر ترکمنها، اعراب و کردها در آنجا هستند، کرکوک مال همه آنهاست. ادعای مالکیت آن را شروع نکنید، وگرنه هزینه آن بسیار سنگین خواهد بود. آن پرچم را هرچه سریعتر پایین بیاورید.
کرکوک یکی از مناطق عراق است که بر سر مالکیت و کنترل آن مناقشه وجود دارد. جمعیت کرکوک ترکیبی از کردها، عرب و ترکمنها و اقلیت مسیحی است. اعضای شورای محلی کرکوک ماه گذشته به برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در این شهر رأی دادند. اواسط سال 2014 همزمان با هجوم گروه حکومت اسلامی به شمال عراق و همزمان با عقب نشینی ارتش عراق، نیروهای پیشمرگه کرد کنترل کرکوک را در دست گرفتند.
کمیته تحقیقات روسیه اکبر جان جلیلوف، شهروند 22 ساله اهل قرقیزستان را عامل حمله مترو سن پترزبورگ معرفی کرد. اسوتلانا پترنکو، سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه، با اعلام این خبر از شواهد یافته شده توسط کارشناسان خبر داد.
Заключение генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать.
У میگوید با توجه به شواهد ژنتیکی و دوربین‌های نظارتی دلایلی وجود دارد که معتقدیم شخصی که در قطار حمله تروریستی انجام داده همون فردی است که کیف با وسیله انفجاری را در ایستگاه گذاشته بود.
1995 года рождения. Кроме того, экспертами-криминалистами
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مظنون 22 ساله متولد شهر اوش در جنوب قرقیزستان و دارای تابعیت مضاعف روسیه بوده است. انفجار در مترو سن پترزبورگ که بعد از ظهر روز دوشنبه به وقوع پیوست، دست کم 14 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در سفر روز سه‌شنبه خود به عربستان سعودی خواهان همکاری و قراردادهای اقتصادی بیشتر با این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر ترزا می یک هفته پس از تصویب ماده 50 پیمان لیسبون برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام می شود. عربستان بزرگترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه است و سال 2015 میزان صادرات بریتانیا به عربستان بیش از 6 میلیارد و 500 میلیون پوند انگلیس بود. نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در ریاض با محمد بن نایف ولیعهد عربستان که وزارت کشور را هم اداره می‌کند دیدار کرد و قرار است روز چهارشنبه با پادشاه سعودی به مذاکره بنشیند.
جپ هنسارلینگ رئیس جمهوری خواه کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه از تفاهم میان هواپیمایی آسمان و شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای فروش 30 فروند هواپیمای مسافربری به ایران انتقاد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، شرکت هواپیمایی آسمان در تفاهمی با شرکت هواپیمایی بوئینگ قرار است طی دو مرحله 60 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 مکس خریداری کند. به مذاکرات فروش هواپیما به ایران توسط دولت باراک اوباما را اسفناک خواند و تاکید کرد باید اطمینان حاصل شود که از این هواپیما برای ارتکاب جنایت در منطقه استفاده نخواهد شد.
حملات احتمالاً شیمیایی در منطقه ادلب سوریه که بنابر گزارش‌ها صدها کشته و مصدوم بر جای گذاشته با موجی از خشم و نگرانی جوامع بین‌المللی همراه شده. بنابر آنچه جامعه سازمان‌های پزشکی کمک رسانی فعال در سوریه اعلام کرده، نزدیکی ساعت 6 عصر روز سه‌شنبه حدود 40 حمله هوایی در سوریه صورت گرفته و تلفات آن هنوز ادامه دارد. کیان معنوی در همین رابطه گزارشی دارد، اما قبل از شروع این گزارش باید یادآوری کنم که این گزارش حدودی دارای تصاویر دلخراش است و روحیه‌های حساس شاید ترجیح بدن که نبینند.
آنچه روز سه‌شنبه در روستای خان شیخون در جنوب استان ادلب سوریه صورت گرفت و خبرگزاری‌ها از قول برخی منابع آن را حمله شیمیایی توصیف می‌کنند، تا کنون حدود 100 کشته و بیش از 400 مصدوم بر جای گذاشته است. برخی از خبرگزاری‌های روسی روز سه‌شنبه به نقل از منبعی ناشناس در ارتش سوریه خبر دادند که علت حادثه روز سه‌شنبه حمله جنگنده‌های سخوی ارتش بشار اسد است به آنچه که زاغه مهمات شیمیایی شورشیان خواندند.
What we have understood, it was a chemical attack and it came from the air.
استفان دینیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، گفت باور دارد حمله شیمیایی بوده و از هوا صورت گرفته است. نیکی هیلی، سفیر آمریکا که کشورش ریاست شورای امنیت در ماه آوریل را بر عهده دارد، گفت چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل جلسه علنی در این زمینه برگزار می‌کند. کمیسیون تحقیق سازمان ملل در امور جنایات جنگی نیز در بیانیه گفته است که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی که مقر آن در لاهه هلند است می‌گوید در حال جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات از منابع در دسترس در مورد این حمله است. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت روسیه و ایران در ارتباط با مرگ غیر نظامیان در، به گفته او، حمله تازه شیمیایی سوریه مسئولیت اخلاقی بزرگی به دوش می‌کشند. تیلرسون از روسیه و ایران خواست تا از حملات شیمیایی همپیمان خود، یعنی دولت سوریه، علیه مخالفانش جلوگیری کنند. حکومت بشار اسد همواره دست داشتن در چنین حملاتی در جنگ داخلی این کشور را رد کرده است.
در همین رابطه گفتگویی داریم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا. آقای نفیسی، بر اساس چه مدارک و شواهدی کاخ سفید حکومت بشار اسد رو مسئول این حمله شیمیایی دونسته؟
البته در حال حاضر یک قدری زوده که قضاوت بکنیم، ولی خب شواهدی که در دست سازمان حقوق بشر مربوط به سوریه است که همچه حرفی رو تایید کرده، خوب مخالفین و از اون گذشته لحاظ تکنیکی به نظر میرسه که چون این هوا یا این حمله از طریق هوایی انجام شده، یک دولتی باستی مسئول اون باشه. و یکی دیگه این است که از گاز سارین استفاده شده که گویا استفاده از این گاز یک مقداری ساده نیست و احتیاج به تکنولوژی بالایی داره.
در صورت قطعی شدن مسئولیت حکومت بشار اسد در این حمله، گذشته از واکنش‌های دیپلماتیک، چه پیامدهای نظامی برای رژیم سوریه خواهد داشت؟
همونجور که مطلعید، آقای شان اسپایسر در جواب این سوال هیچ راهنمودی نداد که چه نوع برخورد دولت خواهد کرد، ولی اصولا باید در نظر داشت که ممکنه ما متوجه بشیم در واقع خود مخالفین در پشت این جریان بودن. به چند لحاظ، یکی این که الان اسد در جنگ دست بالا رو داره، در کنفرانس ها از اون در واقع به نحوی استفاده شده و از اون حمایت شده. دیروز اعلام شد که سرنگون کردن اسد دیگه مطرح نیست و غیر در آمریکا مطرح شد و میتونیم شواهد دیگه به دست بیاریم که اسد چون دست بالا رو در جنگ داره، الان بعیده از این کار بسیار شنی، این هم در منطقه خانشیخون که دوره از محل نبرد، استفاده بکنه. ولی به هر صورت ممکن هم هست که حتی روسیه این کار کرده باشه به انتقام جویی از اون حرکت تروریستی که دیروز در سان پیترزبورگ انجام گرفت. بنابراین اینقدر این تئاتر جنگی در سوریه پیچیده است که واقعا دست گذاشتن روی یک گروه خاصی یا یک دولت خاصی بسیار بسیار صعبه و مشکل.
ممنون از رسول نفیسی که همراه این صبحانه با خبر بود. صدا و تصویر ما را از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر می‌بینید و می‌شنوید. بیاید ما را در شنیدن دیدگاه‌ها و نظراتتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره، ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت می‌بریم.
دارالدسته آقای احمدی نژاد کاندید شدن، از این ورم آقای روحانی رو هی دارن توبوق میکنن که میخوان رد صلاحیت کنن، صلاحیتش باید تایید بشه. خب همین مسئله باعث میشه که مردم رو پای صندوق رای بکشونن.
با سلام، من این دوره در انتخابات ریاست جمهوری فقط شرکت میکنم و رای خود را به آقای روحانی میدهم، چون روحانیون تندرو و افراطی در جمهوری اسلامی با او مخالفتند و واقعا آقای روحانی هواخواه مردم است و هدفش خدمت به مردم بوده، ولی گروه های افراطی مانع او شدند.
یه دو سه کلمه حرف دارم با این تندرو و اصولگرایان. تو حکومت آقای روحانی اگر ما سختی کشیدیم، آزادی داشتیم، ما حاضر هستیم نون خالی بخوریم ولی آزاد باشیم. اجازه نمیدیم شما از سر کار بیاییم، اجازه نمیدیم گشت ارشاد را بندازیم، اجازه نمیدیم به مردم زور بگیم. ما همچنان از آقای روحانی حمایت میکنیم، بهش رأی میدیم تا شما از سر کار نرین.
روحانیون بلند پایه، علما، فضلا، آیت الله ها، وزرا، وکلا، تمام کسانی که ظرف 40 سال حکومت مملکت در سایه ندانم کاری ها به این روز افتاد، هشدار به شما میدم، حواستون باشه که کشوری رو دارین تحویل نسل آینده میدین که حتی آبهای زیرزمینیشو در بعضی مناطق به میزان 70% برخلاف رویه و عقل استخراج کردید، کشیدید بیرون. لعنت ابدی به ما خواهند فرستاد نسل‌های آینده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. حمله شیمیایی احتمالی در استان ادلب در سوریه، دست کم 100 کشته بر جای گذاشته و 400 تن نیز از مشکلات تنفسی رنج میبرند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید که نیروی هوایی سوریه در حمله به اطراف بخش شرقی خانشیخون در روز سه‌شنبه کارگاه‌های تولید بمب‌های شیمیایی را هدف قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از دولت اقلیم کردستان خواست پرچم خود را در شهر کرکوک پایین بیاورد. رجب طیب اردوغان هشدار داد در غیر این صورت مناسبات دو طرف آسیب خواهد دید.
کمیته تحقیقات روسیه اکبرجان جلیلوف شهروند 22 ساله اهل قرقیزستان را عامل حمله مترو سن پترزبورگ معرفی کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در سفر روز سه‌شنبه خود به عربستان سعودی خواهان همکاری و قراردادهای اقتصادی بیشتر با این کشور شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه هشدار داد که هنگام شهیدی روزنامه نگار زندانی در خطر مرگ قرار دارد. هنگام شهیدی روز 19 اسفند بازداشت شد و بنابر گزارش‌ها از همان روز در اعتصاب غذا به سر می‌برد. جپ هنسارلینگ رئیس جمهوری خواه کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه از تفاهم میان هواپیمایی آسمان و شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای فروش 30 فروند هواپیمای مسافربری به ایران انتقاد کرد. وقت شیر روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، هر روز بحث انتخابات ریاست جمهوری در ایران داره داغ‌تر میشه. نگاه روزنامه‌های امروز به تازه‌ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری در ایران چگونه است؟
مهمترین خبرهایی که امروز منتشر شده درباره انتخابات در روزنامه‌ها، یکی در روزنامه همدلی هست که آقای عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح طلب اعلام کرده که نامزد پوششی یا در سایه برای آقای حسن روحانی در انتخابات آینده از سوی اصلاح طلبان منتفی شده و کاندیدای دیگری غیر از ایشون اصلاح طلبان در انتخابات نخواهند داشت. روزنامه وطن امروز که نزدیک است به آقای مقداد بزپاش از چهره‌های اصولگرا که کاندیدای احتمالی انتخابات هم خواهد بود، از اعلام موجودیت جریانی با عنوان جریان مردمی جماران یاد کرده که احتمالاً از خود آقای بزپاش حمایت می‌کنه. روزنامه دیگر روزنامه اعتماد هست که در تیتر یکی خودش از لشکر 5 نفره علیه روحانی گزارش داده و نوشته که اصولگرایان 5 کاندیدا ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، پرویز فتاح، مرداد بزپاش و عزت‌الله زرقامی رو در انتخابات خواهند داشت تا مقابل آقای روحانی بایستند. و روزنامه آفتابی هست هم گزارشی داره درباره فرجام احتمالی دوئل انتخاباتی ابراهیم رئیسی و حسن روحانی که تاکید کارشناسان این روزنامه این هست که آقای رئیسی در این صورت شکست خواهد.
بحث بازداشت فعالان رسانه‌ای به مجلس رسیده و دیروز نمایندگان در مجلس نسبت به این موضوع تذکر دادند. در روزنامه‌ها این قصه چه بازتابی داشته؟
روزنامه همدلی تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، یعنی تذکر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر اطلاعات درباره بازداشت 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی. اونطوری که روزنامه همدلی نوشته، پیشتر هم این افراد یعنی در روزهای واپسین سال 95 بازداشت شده بودند که حالا نمایندگان در این باره تذکر دادن، خواستار آزادی اونها شدن. روزنامه اعتماد هم از نامه آقای الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه نماینده تهران، به رئیس مجلس علی لاریجانی در این ارتباط خبر داده که ایشون خواستار آزادی بازداشت شدگان شده.
اما روزنامه‌های ایران به حمله شیمیایی در سوریه چگونه پرداختن؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن، از جمله روزنامه جهان صنعت که در صفحه یک خودش نوشته که حمله شیمیایی در استان ادلب 58 کشته بر جای گذاشته. اونطوری که روزنامه نوشته، مخالفان دولت سوریه اعلام کردن که حمله توسط هواپیماهای روسی یا هواپیماهای ارتش سوریه انجام شده. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، این رو یک سناریو توصیف کرده و نوشته که این ادعاست و مقام‌های دولت سوریه این حمله شیمیایی رو تایید نمی‌کنن، در حالی که همه روزنامه‌ها، حتی خود روزنامه جوان هم نوشته که این حمله 58 کشته بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی بر جای گذاشته.
و روزنامه شهروند هم از متهم شدن پلیس راه خراسان رضوی در ماجرای تصادف زنجیره‌ای نیشابور خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، 4 فروردین ماه در تصادف زنجیره‌ای که در نیشابور رخ داده بود، 10 خودرو به هم برخورد کردند، 1-2 نفر جان خودشون رو از دست دادن و حدود 50 نفر هم مجروح شدن. حالا بنوشته این روزنامه، برای اولین بار شاید در سالهای اخیر فرمانده پلیس راه نیروی انتظامی خراسان رضوی به عنوان متهم شناخته شده و قرار است که در دادگاه محاکمه بشه. احضار شده، مورد بازپرسی هم قرار گرفته این مقام نیروی انتظامی.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم. بسی
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
مهدی رستم‌پور در این ساعت صبح شما رو به دیدن و شنیدن خبرهای کوتاه از دنیای ورزش دعوت میکنه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی. سجاد استکی بازیکن تیم ملی هندبال ایران به عنوان برترین بازیکن فصل لیگ حرفه‌ای رومانی انتخاب شد. او در تیم دینامو بخارست فصلی درخشان را در رقابت‌های جام باشگاه اروپا همچنین مسابقات داخلی رومانی سپری کرد. در این تیم برادر او الله کرم استکی و علیرضا موسوی دیگر اعضای تیم ملی ایران هم حضور دارن. سجاد استکی پیشتر در تیم اشتوتگارت آلمان عضویت داشت. اما فوتبال در اروپا و توقف منچستر یونایتد این بار مقابل اورتون، به زحمت شاگردان مورینیو از شکست فرار کردن و پنالتی آخرین دقیقه که زلاتان ابراهیموویچ زد 1-1 مساوی شدن. لستر سیتی دست به کار بزرگی زد و ششمین برد فصل رو هم به دست آورد. کریک شکسپیر ششمین برد متوالی که نتیجه عجیبیه بعد از برکناری کلودیو رانیری. کریک شکسپیر به عنوان سرمربی موقت اومد و الان دیگه دائمی شده. در تمام بازی‌هایی که روی نیمکت بوده و برتری رسیده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا
راه میشیم با بردیا افشین تا گزارشی ببینیم از سلسله گزارش‌هایی که او از اول امسال آماده می‌کنه در مورد مهمترین رخدادهایی که سال گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران رخ داده.
اولین دوره از جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی سال گذشته در نیمه دوم آذر ماه برگزار شد. از 19 تا 24 این ماه این رویداد با اجراهایی در دو مکان در تهران پیگیری شد. اجراهای اصلی در تالار رودکی برپا بود و اجراهای جنبی در فرهنگسرای بهمن. در جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی چهره هایی که ارائه‌گر موسیقی ردیفی و دستگاهی اند به روی صحنه رفتند و اونجور که برگزار کنندگان این رویداد گفتند از دوره بعدی این رویداد به صورت رقابتی برگزار خواهد شد. روزهای آغازین دی ماه سال گذشته ششمین دوره از جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر برگزار شد. در این رویداد از 5 تا 10 این ماه گروه‌های بزرگ و کوچک در تالار رودکی به روی صحنه رفتند. چهره‌هایی که ارائه‌گر یک جور موسیقی فاخر متأثر از موسیقی آکادمیک و علمی غربی اند. این رویداد که خیلی مورد توجه رسانه‌های عام و فراگیر ایرانی قرار نگرفت، به مدیریت علیرضا مشایخی برپا بود. موسیقیدان، آهنگساز، رهبر ارکستر 77 ساله ایرانی که از پیشگامان و نوآوران در عرصه موسیقی سمفونیک و مدرن در ایرانه. جشنواره موسیقی فجر به جرأت مهمترین رویداد سالانه در تقویم موسیقی ایرانی است. سال گذشته این رویداد برخلاف زمان برگزاری همیشگیش به جای بهمن ماه اواخر دی ماه برپا بود. 32 دوره از جشنواره موسیقی فجر از 24 دی ماه آغاز شد و اول بهمن ماه مراسم پایانیش برگزار شد. در این دوره از جشنواره به مانند دوره پیشینش بخش‌های رقابتی، نسلی دیگر و استعدادهای درخشان وجود نداشت. با این حال برای بار دوم مراسم اهدای جوایز بار بعد در جشن پایانی این رویداد برگزار شد و طی اون در بخش‌های مختلف به منتخبین هیئت داوران در بین آثار منتشر شده در بازه زمانی مهر ماه سال 94 تا مهر ماه سال گذشته جایزه داده شد و پیش از اون طی روزهایی که جشنواره در جریان بود هنرمندانی از عرصه موسیقی پاپ، موسیقی آلترناتیو ایرانی، موسیقی محلی و نواحی و موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی به روی صحنه رفتند و همچنین چندین چهره شناخته شده از موسیقی ملل به علاوه ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی و ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و با آواز علیرضا افتخاری دوبار طی این جشنواره اجرا داشتند.
ساعت نزدیک به 8 صبح این مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هم تمام شد و یک روز بهاری دیگه برای شما آغاز. آرزو میکنم روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم. روز روزگارتون خوش باشه. اما یادتون نره در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. شاد باشید و مانا.
سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید. اما من همچنان در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.